ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 18 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 8 ماه مارس سال 2016 میلادی است. امروز روز جهانی زن است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در 30 دقیقه پیش رو همراهی میکنم. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان، و اجازه بدید که با مهتاب وحیدی راد آغاز کنیم که با دستی پر از خبر اینجاست.
با سلام و شب بخیر. به گزارش خبرگزاری های ایران، در رزمایش موشکی سپاه پاسداران به نام رزمایش اقتدار ولایت چند موشک بالستیک آزمایش شده است. پرتاب این موشک های بالستیک در مرحله نهایی این رزمایش و در چند نقطه ایران انجام شده است. چندی پیش آزمایش موشک های بالستیک توسط سپاه پاسداران در آستانه اجرای توافق هسته‌ای موجب اعمال تحریم های تازه از سوی آمریکا علیه ایران شد. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در کنار حمایت از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 و علاوه 1، تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران را به مدت 8 سال و ممنوعیت فروش اسلحه به ایران را به مدت 5 سال ادامه می‌دهد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز سه‌شنبه گفت همکاری بابک زنجانی در حکمش تاثیرگذار است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر دادگستری ایران این همکاری را واریز پول به حساب دولت توسط بابک زنجانی دانسته است. بابک زنجانی که به دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران برای دور زدن تحریم‌های بانکی کمک می‌کرد، در دادگاه بدوی به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است. اتهام‌های دیگر وی اخلال در نظام اقتصادی کشور، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، نشر اکاذیب و پولشویی به مبلغ حدود 2 میلیارد یورو عنوان شده است. بابک زنجانی پیشتر اعلام کرده بود تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران لغو نشود، امکان واریز بدهی‌اش به شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد. مذاکرات رسمی برای حل بحران سوریه حداکثر تا روز 14 ماه مارس برابر با 24 اسفند ماه در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته می شود. به گزارش اسوسییتد پرس، سخنگوی استفان ده میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز سه‌شنبه با اعلام این تاریخ از حضور نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در این مذاکرات خبر داد. پیشتر اعلام شده بود که این مذاکرات از فردا آغاز خواهد شد. علت به تعویق افتادن مذاکرات برنامه ریزی و تدارکات عنوان شده است. مذاکرات صلح سوریه که با حضور طرفین اوایل بهمن ماه در ژنو در حال برگزاری بود، به دلیل اختلاف میان دیدگاه‌های دو طرف متوقف شده بود. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درباره توافق اتحادیه اروپا با ترکیه در رابطه با پناهجویان ابراز نگرانی کرد. بنابر این توافق که روز دوشنبه به دست آمد، ترکیه پذیرفته است که پناهجویان غیرقانونی از یونان به ترکیه بازگردانده شوند و در عوض ترکیه به جای 3 میلیارد یورو 6 میلیارد یورو کمک مالی دریافت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مدیر بخش اروپای کمیساریای عالی پناهندگان گوید برخی از ملیت‌ها از امنیت لازم در ترکیه برخوردار نیستند و این در مغایرت با قوانین بین‌المللی و قوانین اروپایی است. وینسنت کوشتل ابراز امیدواری کرده است که در 2 روز آینده ضمانت‌های تکمیلی به این توافق افزوده شود تا تقاضای پناهجویی کسانی که به ترکیه بازگردانده می‌شوند بررسی شود. و همزمان بوسلاو سوبوتکا، نخست وزیر جمهوری چک، روز سه‌شنبه برای پذیرش پناهجویان سوری از ترکیه اعلام آمادگی کرد. وی در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل در این باره گفت جمهوری چک آمادگی دارد در چارچوب سهمیه‌ای که در اتحادیه اروپا تعیین شده است پناهجوی سوری بپذیرد. جمهوری چک پیشتر با پذیرش پناهجویان سوری مخالفت کرده بود که این موضوع انتقاد نهادهای بین‌المللی را به دنبال داشت. جنگ 5 ساله در سوریه به بزرگترین موج ورود پناهجویان به اروپا پس از جنگ جهانی دوم منجر شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهتاب وحیدی راد می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. در پی انجام مرحله پایانی آزمایش موشک‌های بالستیک عماد به وسیله سپاه پاسداران، دولت آمریکا بار دیگر به آن واکنش نشان داد. محمد خاتمی در اولین اظهاراتش پس از انتخابات هفتم اسفند از رهبران اعتراضات سال 88 به عنوان کسانی یاد کرد که به گفته او به رغم صدمات سالهای اخیر با نظام قهر نکردند. و وزیر دادگستری ایران میگوید همکاری بابک زنجانی بر حکم او تأثیرگذار خواهد بود. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دولت آمریکا بار دیگر به آزمایش‌های موشک‌های بالستیک از سوی سپاه پاسداران ایران واکنش نشان داد. مارک تونر، جانشین سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که در صورت تایید این آزمایش‌ها، ایالات متحده آمریکا از طریق شورای امنیت پاسخ مناسبی خواهد داد. پیش از این، نمایندگان کنگره نسبت به نقض قطعنامه شورای امنیت مبنی بر منع آزمایش موشک‌های بالستیک ایران هشدار داده بود. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
رزمایش موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران موسوم به اقتدار ولایت و به ویژه پرتاب انواع موشک‌های بالستیک دوربرد، میانبرد و کوتاهبرد بار دیگر توجه محافل دولتی و مطبوعاتی آمریکا را به خود معطوف کرده است. پیش از ظهر سه‌شنبه مارک تونر، جانشین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مورد این آزمایش‌ها تأکید کرد که در صورت درست بودن این خبر، ایالات متحده این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد و در همان حال اقدامات یک جانبه ای را برای مقابله با تهدیدهای موشکی ایران به اجرا خواهد گذاشت. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات فرانسوی گزارش داده بود که آزمایش جدید موشک‌های بالستیک از سوی ایران مایه نگرانی است و در صورت تایید این خبر نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل محسوب می‌شود. این دیپلمات فرانسوی که نامش فاش نشده اضافه کرده که طراحی و آزمایش موشک‌هایی با توانایی حمل کلاهک اتمی در تضاد با قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت است و بر این اساس ایران از هر گونه فعالیتی در این عرصه منع شده است. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که برنامه موشکی ایران و آزمایش‌های اخیر ناقض توافق برجام نیست، ولی نشانه محکمی از نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت به شمار می آید و آمریکا این موضوع را پی خواهد گرفت و در شورای امنیت مطرح خواهد کرد. مارک تونر افسون تحول اخیر توجیه کننده همکاری های نزدیک آمریکا و متحدانش برای محدود و کند ساختن برنامه موشکی دولت ایران است. پیش از این قانونگذاران آمریکا نسبت به نقض قطعنامه شورای امنیت از جانب جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بودند. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، اخیراً در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت اگر به اقدامات اخیر ایران در زمینه‌های گوناگون و از جمله نقض قطعنامه منع آزمایش‌های موشکی بالستیک دقت کنید، خواهید دید که رفتار دولت ایران تغییری نکرده. از این رو ایالات متحده باید سیاستی محکم در برابر ایران داشته باشد. سیاست صبر و مدارای دولت آمریکا از جانب کاندیداهای جمهوری‌خواه کسب مقام ریاست جمهوری هم بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. سناتور مارکو روبیو، یکی از سه کاندیدای پیشتاز در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه برای شرکت در رقابت نهایی ورود به کاخ سفید، ضمن تهدید به لغو توافق اتمی در صورت پیروزی در انتخابات گفته است که ایران به آمریکا بیشتر نیاز دارد تا آمریکا به ایران. او میگوید ایرانی‌ها گذشت و بردباری آمریکا را به ضعف تعبیر می‌کنند و هنگامی که من به ریاست جمهوری برسم چنین نخواهد بود. رسانه‌های آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌های مربوط به رزمایش موشک‌های بالستیک ایران را پوشش دادند. دولت ایران میگوید که موشک‌های بالستیک مورد آزمایش کاربرد دفاعی دارند و از قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نیز برخوردار نیستند. بنابراین آزمایش آنها نقض قطعنامه شورای امنیت محسوب نمی‌شود. در این میان روز سه‌شنبه روزنامه آنلاین دیلی بیست گزارش داد که FBI پلیس فدرال آمریکا مدیرعامل یک شرکت فلزگری را به اتهام صدور نیم تن پودر ویژه فلزات که احتمالاً میتواند در تولید راکت‌های حامل سلاح هسته‌ای به کار رود بازداشت کرده است. این بازداشت 7 روز پیش صورت گرفته و دفتر مدیرعامل این شرکت که در منطقه وودسایت نیویورک قرار دارد بازرسی و مدارکی نیز ضبط شده است. این گزارش میگوید که ماموران دولت ایران و شرکت‌های وابسته به این دولت میکوشند تا پودر کوبالت نیکل خریداری کنند که در صنایع موشکی به کار می‌رود. سازمان ملل متحد در سال 2006 میلادی 10 سال پیش تحریم‌هایی را در مورد برنامه موشکی جمهوری اسلامی اعلام کرد و پس از اجرایی شدن برجام توافقنامه 2231 را در تیر ماه گذشته تصویب کرد که ایران را تا 8 سال از هر گونه فعالیت مربوط به موشک‌های بالستیکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای منع می‌کند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و همون گونه که در گزارش قبلی شنیدید، سپاه پاسداران روز سه‌شنبه مرحله پایانی آزمایش موشک بالستیک عماد خود را برگزار کرد. آزمایشی که همواره از سوی کشورهای منطقه و غرب با ابراز نگرانی همراه بوده است. و در این باره بشنویم از مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
مرحله نهایی رزمایش موشکی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه برگزار شد.
عملیات شلیک موشک عماد با رمز مقدس یا ابوالفضل العباس. 3 2 1
به گزارش خبرگزاری های فارس و تسنیم، هر دو نزدیک به سپاه پاسداران، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران نیز در این رزمایش حضور داشتند. این گزارش ها اگرچه حاوی جزئیات چندانی درباره این رزمایش نیستند، اما گفتند که هدف اصلی سپاه پاسداران برای برگزاری مانور این موشک های بالستیک شلیک در چند مرحله و از نقاط مختلف ایران بوده است. حسین آریان کارشناس نظامی ساکن لندن درباره توان موشکی ایران میگوید:
ایران توان موشکیش در مقایسه با سایر کشورهای همسایه، یعنی کشورهای عرب، بالاست. هزینه بسیار زیادی رو برای این متحمل شده و به ویژه توجه ایران به موشکهای بالستیکه که انواع اقسام موشکهای بالستیک رو با بردهای مختلف داره، یعنی از موشکهای اسکاد گرفته که بعد تبدیل شد به شهاب و بالاخره به موشکهای بالستیک میان برد که آخرینش عماد بود با برد 1700 کیلومتر که به تازگی آزمایش کرد.
هدف دیگری که در گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران از شلیک موشک‌های بالستیک عنوان شده، نشان دادن قدرت بازدارندگی و آمادگی همه جانبه برای مقابله با هر گونه تهدید علیه انقلاب، نظام و تمامیت ارضی کشور اعلام شده است. حسین آریان درباره اهداف سپاه پاسداران و اصولا جمهوری اسلامی ایران از چنین رزمایش‌هایی چنین می‌گوید:
برای اسرائیل به باور من هیچ گونه تهدیدی نیست، ولی در سطح بین‌المللی با توجه به قطعنامه‌هایی رو که در گذشته صادر شد و آخرین اون که قطعنامه 2231 در ژوئیه 2015 بود بعد از برجام، اینی که محدودیت‌هایی در اونجا برای ایران قائل شدند که یکیش اون تحریم 5 ساله در مورد سلاح‌های معمولی، یکی 8 ساله موشکی. به همین جهت برخی از کشورهای غربی با تکیه به این بخش از اون قطعنامه به ایران تاکید می‌کنن، به ویژه آمریکا که بایستی توان موشکی خودش رو محدود نگه داره و نباید دست به آزمایشاتی بزنه. در ضمن توان موشکی ایران یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی جمهوری اسلامی است. در غیاب یک نیروی هوایی کارآمد، ایران نیاز داره به این عامل بازدارندگی.
برنامه موشکی ایران از مسائلی بوده که همواره باعث مناقشه و بحث‌های در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی شده است. همسایگان عرب ایران و نیز آمریکا از این آزمایش‌ها در موارد پیشین ابراز نگرانی کردند. یکی از آخرین موارد آن مهر ماه گذشته بود که یک مقام دولت آمریکا در واکنش به آزمایش موشک بالستیک عماد گفت که این احتمالاً نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. ایران همواره برنامه موشکی خود را صرفاً برنامه دفاعی عنوان کرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ما سپاسگزاریم از همراهی شما با اون. و بشنوید که محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در اولین اظهارات خود پس از انتخابات اخیر در ایران از میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراضات سال 88 به عنوان کسانی یاد کرده که به گفته او به رغم صدمات سالهای اخیر با نظام قهر نکردند و در انتخابات اخیر نیز شرکت کردند. در همین حال سخنگوی دولت ایران نیز خواستار طرح مسئله ممنوع التصویری محمد خاتمی در اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی شده است. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید اگر قرار است در مورد ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق تصمیم قاطع گرفته شود، شورای عالی امنیت ملی مرجع و مصدر این تصمیم خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه در نشست خبری خود از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهش کرد در نخستین جلسه شورا به این مسئله رسیدگی شود.
اگر قرار است یک تصمیم قاطعی گرفته بشود، شورای عالی امنیت ملی مرجع و مصدر این تصمیم خواهد بود. در اینجا من فکر می‌کنم که انشاءالله دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که الان این مصاحبه ما رو یا مستقیماً یا بعدها در خواهد یافت، و من هم ازشون خواهش میکنم که اینو حتما در اولین جلسه شورا بذاره، با این علت که خود جناب آقای رئیس جمهور هم رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، همون جا میتونه این بحث برگزار بشه.
در همین حال سایت رسمی محمد خاتمی در مطلبی که روز سه‌شنبه منتشر کرده نوشته است که وی در جمع مشاوران خود اظهار داشته که در مقایسه با مسائل پیش آمده در انتخابات سال 88 به گفته وی اکنون همه جامعه و گروه‌های سیاسی از نتیجه انتخابات احساس رضایت نسبی دارند. وی متذکر شده که هرچند این رضایت کامل نیست. محمد خاتمی از ورود به مرحله تازه‌ای بعد از انتخابات سال 88 صحبت کرده و گفته که در انتخابات اخیر توانستند این واقعیت را نشان دهند که داخل نظام و با نظام هستند و با کسی و جریانی مخالفت و دشمنی ندارند. وی تصریح کرده البته از دشمنی‌هایی که با اشخاص می‌شود ناخرسندند. محمد خاتمی اظهار داشته در انتخابات آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد هم داوطلبانه مشارکت کردند و این را به معنای اعلام آنها در قبول داشتن نظام، انتخابات و برگزار کنندگانش عنوان کرده است. در حالی که محمد خاتمی همچنان ممنوع التصویر است، حسن روحانی روز یکشنبه در نشست خبری خود در این باره گفت:
هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی نسبت به حضرت آقای خاتمی رئیس جمهور دوران هفتم و هشتم کشور ما وجود نداشته اصلا قبلا، چون من شورای امنیت ملی از روز اول عضویت داشتم تا حالا در اون مدت نماینده مقام معظم رهبری بودم در شورا، الانم که رئیس شورا هستم. هیچ زمانی مطرح نبوده اصلا در هیچ دوره‌ای.
به دنبال اظهارات رئیس جمهوری، سخنگو و معاون اول قوه قضایی جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه به سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
بعد از جریان فتنه سال 88 که یک عده خلاصه اقدام کردند و کشور را به آشوب کشیدند و اون شیرینی انتخابات را در کام مردم به تلخ کردند و حاضر نشدند که تمکین کنند به قانون، اونجا در مورد رئیس جمهور اسبق در خود دبیرخانه به استناد همین مسببه تصمیم گرفتن که باید ایشون ممنوع تصویر باشه و به اصطلاح در رسانه ها نه خبرشون و نه تصویرشون منعکس بشه. البته همونطوری که عرض کردم، دادستان حتی اگر این مسببه هم نبود و این تصمیم دبیرخانه هم نبود، خودش دستور قضایی داده، دستور قضایی بر اساس اختیاراتشه و تا الان هم به قوت خودش باقی است و لازم الاجراست.
همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه در سفرش به یزد طی سخنرانی خود از محمد خاتمی تجلیل به عمل آورد.
از اردکان برادر عزیزم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی. ایران قهرمان خدمتگزاران خود را هیچ وقت فراموش نخواهد کرد.
ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار مربوط به محمد خاتمی ابتدا در زمستان سال 93 به دنبال جلسه دادستان عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی با مدیران رسانه‌ها و اخطار او نسبت به درج تصویر و ذکر اسم رئیس جمهوری اسبق مطرح شد.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری با نگاه و نظر سیاستمداران، صاحب نظران، کارشناسان، تحلیلگران در حوزه‌های مختلف آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
ما عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا. روز جهانی زن را به شیرزنان ایرانی تبریک میگم، به تمام زنهای جهان تبریک میگم. امیدوارم روزشون مبارک باشه و بتونن فرزندان خوبی شایستهی برای جامعه ایرانی پرورش بدن انشاءالله. متشکرم. زنده و پایدار باشید.
این روز بزرگ و خجست و مبارک را به شما زنان ملتهای ایران تبریک عرض می کنم. با آرزوی رایی شما زنان ملتهای ایران از ظلم و ستم از خداوند متعال خواهند.
در جامعه‌ای که زن نصف مرد حق داره، باید دید که مردانی که کامل حق دارن به کدامین حق رسیدن.
میخواستم روز زن رو به تمام زنان دنیا، مثلا مادران و خواهران و همسران، کلن تمام زنان در ایران تبریک بگم.
درود به رادیو فردا. امروز 8 مارس، روز زن، در وهله اول تبریک میگم. بعد همین الان به مادر ندا آقا سلطان، به مادر ستار بهشتی و ده ها هزار مادران داغدار در این 37 سال، در این 37 سال سیاه فکر میکنم. موفق باشید.
شما هم با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان بگید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و بشنوید که با وجود اینکه حکم دادگاه بدوی درباره بابک زنجانی و دو متهم دیگر با عنوان مفسد فل ارض صادر شده، اما وزیر دادگستری ایران میگوید اگر بابک زنجانی همکاری کند در حکم او تاثیرگذار خواهد بود. مصطفی پور محمدی میگوید هر زمان که او پولها را به حساب بانکی منتقل کند همکاری کرده است. حسین قویمی از رادیو فردا.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز سه‌شنبه گفت که همکاری بابک زنجانی در حکمش تاثیرگذار است. آقای پور محمدی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است حرف، شعار و شماره حساب دادن و خواستن به گفته او یعنی کلاهبرداری جدید. وزیر دادگستری ایران تاکید کرده است هر زمان که ما پول را در حساب بانکی من دیدیم میگوییم که بابک زنجانی همکاری کرده است. بابک زنجانی میلیاردری است که در جریان اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به جمهوری اسلامی برای دور زدن این تحریم‌ها کمک می‌کرد. او در دیماه سال 1392 به اتهام اخلال در نظم اقتصادی کشور بازداشت شد. مقام‌های قضایی و دولتی ایران گفتند که بابک زنجانی میلیاردها دلار از پول حاصل از فروش نفت را به خزانه باز نگردانده است. بابک زنجانی اما میگوید که به علت تحریم‌های بانکی امکان انتقال این پول به داخل ایران را نداشته است. سخنگوی قوه قضاییه ایران در هفته جاری خبر داد که بابک زنجانی و دو متهم دیگر به اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند. دادستانی تهران ماه گذشته بابک زنجانی را به فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک FIIB، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانکی و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو و نشر اکاذیب متهم کرده بود. این در حالی است که رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی گفته است که با اعدام بابک زنجانی افراد صاحب نفوذ و به گفته او دست‌های پشت پرده در این پرونده فراموش خواهند شد. اکنون نیز وزیر دادگستری ایران گفته است که اگر وی همکاری کند در حکمش تأثیر می‌گذارد، ولی به گفته وی تا کنون ندیده ایم که وی همکاری کند.
مروری بر فیلم های اکران نوروزی سینما های ایران.
بعدا که جا نداری نداری ما عبدی
نات سالوادور. من سالوادور نیستم.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
و آخرین گزارش این بخش، بشنوید که از امروز سه‌شنبه محدودیت‌های جدیدی علیه یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی جهان به دلیل نقض تحریم‌های ایران به اجرا گذارده می‌شود. وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده که شرکت‌های آمریکایی از این پس برای صدور قطعات، نرم‌افزار و دستگاه‌های پیشرفته به شرکت ZTE که متعلق به چین است، باید مجوز ویژه‌ای دریافت کنند. وزارت امور خارجه چین این تصمیم را محکوم کرده و مدیران این شرکت دولتی هم گفتند که به همکاری با مقامات آمریکا ادامه خواهند داد. جمشید زند.
آمریکا و چین یک بار دیگر بر سر معامله با ایران و نقض تحریم‌ها رو در رو شدند. این بار وزیر خارجه چین در واکنش به افزایش تحریم‌های آمریکا علیه شرکت مخابراتی ZTE ضمن محکوم کردن آن گفت این نوع برخورد بدون اینکه نفعی برای خود آمریکا داشته باشد تنها به دیگران لطمه میزند. از روز سه‌شنبه تحریم‌های جدیدی علیه شرکت ZTE که از بزرگترین شرکت‌های دولتی چین در صنایع تولید تجهیزات مخابراتی و تلفن‌های همراه هوشمند است به اجرا گذاشته شد. وزارت بازرگانی آمریکا روز گذشته اعلام کرد که فعالیت‌های این شرکت چینی برخلاف امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا است و از این پس محدودیت‌های جدیدی در مبادلات تجاری با آن به اجرا گذاشته خواهد شد. به گفته وزارت بازرگانی آمریکا، شرکت ZTE با ایجاد شرکت‌های سوری، قوانین ایالات متحده در مورد صدور تجهیزات پیشرفته به ایران را نادیده گرفته است. بنابر تصمیم واشنگتن، شرکت‌های آمریکایی که قصد فروش تجهیزات پیشرفته مخابراتی و قطعات تلفن‌های هوشمند به ZTE و یا خرید دستگاه‌های آن را دارند، باید مجوز ویژه‌ای از وزارت بازرگانی آمریکا دریافت کنند. به گفته تحلیلگران اقتصادی، این اقدام آمریکا تأثیری جدی در بازارهای جهانی تجهیزات مخابراتی خواهد گذاشت. روز دوشنبه و پس از اعلام این خبر، خرید و فروش سهام ZTE در بازارهای بورس چین متوقف شد و ارزش سهام آن سقوط کرد. مدیران ZTE در واکنش به تحریم‌های جدید گفتند که این شرکت در گذشته با مقامات آمریکایی همکاری کرده و به این همکاری و گفتگو با نهادهای مختلف آمریکا ادامه خواهد داد. مقامات دولت چین هم گفتند که با واشنگتن درباره این موضوع مذاکره خواهند کرد. ماجرای تحریم شرکت ZTE به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران در بهار سال 1391 شروع شد. در آن زمان وزارت بازرگانی آمریکا پرونده‌ای را در زمینه فروش تجهیزات تحریم شده به ایران و چند کشور دیگر علیه ZTE گشود. خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که این شرکت با شرکت مخابرات ایران و آریاسل که یکی از زیرمجموعه‌های آن است، قراردادهایی برای فروش سخت افزار و نرم افزار شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند مایکروسافت و IBM امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس هم وزارت بازرگانی آمریکا 2 سند محرمانه را منتشر کرده که در آنها به تشکیل شرکت‌های سوری از طرف ZTE برای فروش تجهیزات مورد تحریم به ایران اشاره شده است. ZTE یکی از بزرگترین تولید کنندگان دستگاه‌های مخابراتی در جهان است و شماری از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی با آن رابطه تجاری دارند. فروش این شرکت در سال 2014 میلادی بیش از 12.5 میلیارد دلار بود. مدیران شرکت مخابرات ایران و مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این تصمیم دولت آمریکا نشان ندادند.
جمشید زند گزارش می‌داد و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. شماره پیامگیر ما 00420221122112. از هر اونچه مد نظرتون میتونید با ما بگید. در ضمن خبرسازترین چهره سال رو که از یاد نبردین، میتونید حتما شخص مد نظرتون رو نامش رو روی این دستگاه بگذارید.